ایام گذشته به این کار مثلا به عنوان هنرهای تزئینی نگاه میکردن. الان بانوانی که دارن فعالیت میکنن سعی کردن به جای اینکه هم یعنی اینجوری نگاه کردن، دیدگاهشون این بوده که هم جنبه تزئینات رو داشته باشه، هم اون زیبایی کار رو داشته باشه و هم اینکه یه کاری باشه که کاربردی باشه، روزمره بشه از اون استفاده کرد. اومدم مثل اینکه لوستر درست کردن، جا دستمال کاغذی درست کردن، جا مدادی درست کردن، رومیزی های بسیار زیبایی درست کردن. این یک خلاقیت و نوآوری توی کار هستش. با کاری که ما داریم انجام میدیم، من خودم به شخص مدرس رشته صنایع دستی هستم، رشته صنایع دستی دریایی. اومدیم سعی کردیم این کار رو به افراد آموزش بدیم. با آموزش هایی که داریم بهشون میدیم روی کار طراحی میشه. من خودم به شخص کار رو جدید و بروز کردم، یعنی اینکه ساعت ها نشستم صدف ها رو کنار هم چیدمان انجام دادم، چون صدف ها از نوعای بسیار مختلفی هستن، رنگ های بسیار متنوعی دارن. سعی کردم اومدم حالا توی کار طراحی ایجاد کنم و با همین طراحی هایی که حالا انجام دادم اینها رو دارم آموزش میدم به خانوم ها و اونها هم از این کار الگو برداری میکنن و کارها رو درست میکنن. تاونی که داریم خانوم ها مثلا حالا چیزهایی که در اختیارشون، صدف ها رو در اختیارشون میذاریم، اونها تولیدات رو انجام میدن، ما به اونها آموزش میدیم، بازاریابی و فروش رو برای اونها انجام میدیم و بیشترین کار این هستش که ما بازار فروش رو برای این بانوان مهیا کردیم توی هم سراسر کشور، هم موفق شدیم که صادرات انجام بدیم. خدمت این بسیار زیاد هستش، من نمیتونم بگم چقدر چون حضور ذهن ندارم که خدمتش رو بهتون میگم، ولی میدونم که بسیار زیاد هستش. چون چیزی که هست توی عکس‌ها و توی موزه که به چندین دهه قبل برمیگرده، با صدف‌های بسیار ریز اومدن گردنبند درست کردن. یه کار بسیار جالب و خلاقیتی هستش که نسل‌های گذشته هم حتی به این کار مثلا بها میدادن. برندسازی انجام دادیم، بازارهای فروش رو شناسایی کردیم، موفق شدیم صادرات رو انجام بدیم، حتی به کشورهای حوزه خلیج فارس توی چندین مرحله تونستیم صادرات رو انجام بدیم. اومدیم یک سایت رو اندازی کردیم، به غیر از اون سایت پیج فروش هم داریم که توی فضای مجازی هم داریم فعالیت میکنیم.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در این لحظه از برنامه هفت اقلیم صحبت‌های سرکار خانم زهرا ابوذری فخرآبادی رو بشنوید، مدیر تعاونی صنایع دستی دریایی استان بوشهر.
قیمت‌ها متغیر هستش. اگر امروز یک چیزی رو خریداری می‌کنیم، حالا مثلا به تعداد بالا هم سعی می‌کنیم خریداری بشه که برای مدت‌ها بشه استفاده کرد، ولی بعد از اینکه حالا برای مراجعه میکنیم که بلافاصله خریداری بشه برای کارگاه، نگاه میکنم قیمت چندین برابر شده. همین باعث میشه که کالایی که داره تولید میشه قیمتش ثابت نباشه و اینکه مرتب قیمتها بخاطر اون متریال و اون مواد اولیه‌ای که داریم تهیه میکنیم قیمتها مثلا ما تغییر پیدا کنه. نوع حمایتی که از زنان سرپرست خانوار داریم انجام میدیم، خب این هستش که معمولا سعی میکنیم مواد اولیه رو به صورت رایگان در اختیار اینها قرار بدیم. خیلی از این افراد رو هم اومدیم بیمه کردیم، ولی آموزش های ما، تولیدات ما، با اینکه این از این زنان سرپرست خانوار، ما هیچ هزینه‌ای بابت این آموزش دریافت نمی کنیم. حتی رایگان اینها رو بیمه کردیم ولی شامل مالیات میشیم، باید مالیات پرداخت کنیم و این خیلی تاثیر داره روی کاری که ما داریم انجام میدیم. چندین بار حالا مراجعه کردیم به اداره کار، حالا چون دستگاه‌های اجرایی که با ما دارن کار میکنن اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی هستش، مراجعه کردیم گفتیم حداقل آموزش ما شامل مالیات نباشه، چون آموزش ما کاملا به صورت رایگان هستش، یا اون تولیدی که داریم انجام میدیم چون تولیدات زنان سرپرست خانوار هستش و ما فقط داریم براشون فروش رو انجام میدیم، با فروش رو براشون مهیا کردیم، شامل مالیات نباشه، ولی متاسفانه شامل مالیات میشه. من رابر شغلی کمیته امداد هستم. این زنانی که بهتون میگن، این خانوم ها 150 نفر نیرویی که من به صورت فصلی متفاوت هستن، شاید به 400 نفر که دارم کار انجام میدم، همه اینا حالا افرادی که هستن میگم زنان سرپرست خانوار هستن، 150 نفرشون مددجوی کمیته امداد هستن. من به عنوان رابر شغلی کمیته امداد دارم فعالیت میکنم، ولی این فعالیت که ما بخوایم انجام بدیم باید یک مجوز داشته باشیم. مجوز ما هم به عنوان شرکت تعاونی هستش. وقتی اسم شرکت تعاونی میاد، حتی اگر نیروهای ما مددجویان کمیته امداد باشن، زنان سرپرست خانوار باشن، چون اسم شرکت تعاونی را یدک میکشن، شامل مالیات میشه. حتی ما برای این زنان سرپرست کمیته امداد هم باید این مالیات و این حالا دورای آموزشی، این هزینه باید پرداخت بشه. فرق نمیکنه. احساس میکنم بتونیم موفقیت های زیادی تو این رشته کسب بکنیم و اینکه موفق هستیم، یعنی تا الان تونستیم موفق باشیم، چون کاری که داریم انجام میدیم، تولیداتی که داریم انجام میدیم، هیچ جای دنیا به این زیبایی این تولیدات رو انجام نمیدن. یعنی همین که موفق شدیم صادرات انجام بدیم، صادرات ما برای گرجستان رفته، برای امارات رفته، قطر رفته، عمان رفته. خدا نگهدارتون.
هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17. از جمله دیدنی های جذاب هر شهر، بازارهای سنتی و قدیمی اونه. بازار قدیم بوشهر در بین گردشگران اهمیت بسیاری داره. بازار قدیمی بوشهر در زمان قاجار ساخته شده و به همین دلیل دارای معماری بازارهای قاجاریه. این بازار در محله دهدشتی بوشهر واقع شده و از جمله بازارهای مناسب برای خرید سوغات و صنایع دستی بوشهره. از اونجایی که شرایط برای کشاورزی در بوشهر فراهم نیست، تولید صنایع دستی از اصلی ترین راه های امرار معاش مردم در این استانه. به هر کجای این استان زیبا که سفر کنید، از هنر و ذوق مردم محلی شگفت زده میشید. هر گوشه از این استان سرشار از هنریه که سینه به سینه به ارث رسیده و مردم اون رو مثل گنج حفظ کردن. برای مثال در بندر گناوه میتونید کارگاه‌های صنایع دستی فراوانی رو در سطح شهر مشاهده کنید، بگونه‌ای که اقتصاد این بندر زیبا تا حدی بر پایه صنایع دستی استواره. مثل گبه بافی. گبه نوعی فرش و از محصولات شاخص صنایع دستی استان بوشهره و به شیوه قالی و به صورت ذهنی بافته میشه. در گذشته برای بافت گبه از رنگ طبیعی پشم و نخ استفاده میکردن و به اون گبه خود رنگ میگفتن. روستاهای سرمک، رود فاریاب و دهکنه از منطقه‌های معروف در تولید گبن. طرح‌های گبه از طبیعت الهام می‌گیره و در بافت اون از نقش‌هایی مثل دولوزی سماور، وسط چنگ، حسین خانی، کنگره‌ای، چنگ، نقش چنار، بغل‌خوسی و حیوانات استفاده میشه.
دل دل نکن و لنگر لنجت بکش بالا، نیمه بخون و همه جاشو و هل یالا، لنجت و شارو گرگور تورت هم و حیا، خنش بر ما جلم و سینش هل دریا، ناخدا برو سی کن دریا مهربونن، یا خدا بگو رو کن خدا روزی رسونن. دل دل نکنو برو بیشین توی قماره، سی کن سکونی چجوری چیش انتظاره.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. تشکر میکنم بابت این دعوتی که از بنده داشتید، امیدوارم برنامه مفیدی باشه. بنده سعید معرف هستم، صنعتگر صنایع دستی و حرفه و فنی که انجام میدم ساخت شناورهای بومی خلیج فارس هست. در حال حاضر بنده یه کارگاه انفرادی دارم و سفارش میگیرم از مردم، اشخاص میان به هم سفارش میدن و من لنجهایی رو میسازم بین نیم متر تا سه متر. لنج سازی یعنی ساخت شناور از وقتی که مردم ساکن کرانه دریاها شدن، ساخت شناورها هم از همون موقع دیگه رواج پیدا کرده و بدنه شناورها در ابتدا خیلی ساده بوده، یعنی یک تنه درخت رو می آوردن و می تراشیدن شبیه لنج می کردن، یعنی شبیه یک شناور می کردن و ازش استفاده می کردن. اما با گذر زمان مردم اومدن تغییراتی ایجاد کردن در بدنه شناورها متناسب با نیازهایی که دارن و اون مثلا یک زمانی با پارو و یا با میداف یا با یک تکه چوب پارو می‌زدن و این لنج رو به شناور رو به حرکت در می‌آوردن، ولی به مرور زمان دونستن که با بس کردن یک پارچه به پارچه مثلثی شکل یا مربع شکل روی شناور میتونن از نیروی باد برای به حرکت در آوردن این شناور استفاده کنن. این یک مثال هست در مورد نحوه تکامل شکل و بدنه کشتی. این بادبان مثلثی شکل ما وقتی داریم در مورد یک پدیده‌ای که زیاد استفاده شده وقتی می‌خوایم صحبت کنیم، باید اقلیم رو در نظر، باید یک منطقه جغرافیایی در نظر بگیریم. ما وقتی میگیم ایران، این ایران فقط محدوده کشور ما نیست، ممکن بود در ایران قبل از مثلا 300 سال وسیع‌تر یا کوچکتر از این باشه، ولی این بادبان مثلثی شکل کلن مختص خاورمیانه است، یعنی از رود نیل تا دریای مدیترانه تا خلیج فارس تا دریای عمان، حتی هند هم از این بادبانهای مثلثی شکل استفاده میکردن و شمال آفریقا. من میتونم با ضرس قاطع این حرف بزنم، بزرگترین صنایع دستی کشور ما لنج هست، منقول. من کاری به ساخت مسجد یا قصر یا اون ساخت بناها ندارم. یک کالایی که با توسط دست ساخته شده و قابل حمل باشه، قابل جابجایی باشه، بزرگترین صنعت دستی ایران لنج هست. این لنج ها برای ساختشون مقدار بسیار زیادی چوب، مقدار بسیار زیادی نیرو، یعنی باید افراد زیادی کار انجام بدن و در مدت طولانی، ممکنه 2 سال طول بکشه تا یک شناور کامل بشه با اون وسایل و ابزار ابتدایی، یعنی بدون استفاده از برق، از ابزار دستی استفاده میکنن تا این لنج رو تموم کنن. به خاطر همین به مرور زمان لنج سازی رفته رفته از حالت چوب ساخت شناور با چوب تغییر کرده به مواد دیگه، که متداول ترین موادی که الان استفاده میشه فایبرگلاس هست. به خاطر همین ما برای اینکه این صنعت دستی قدیمی و کهن و سنتی و بومی خودمون رو زنده نگه داریم، متاسفانه افرادی که این لنج های چوبی رو سفارش میدن دیگه خیلی کم شدن، ما روی آوردیم به ساخت ماکت این شناورها. برای ساخت ماکت شناورهای بومی خلیج فارس و جنوب کشور، ما همون روندی که برای ساخت لنج‌های بزرگ استفاده می‌کنیم، برای همین لنج‌ها و ماکت‌های کوچیک هم استفاده می‌کنیم. ساده‌ترین راهش اینه، یعنی راه متداولش اینه که یک اولین قطعه شناور که 20 نام اسمشه رو می‌ذارن و بعد از این که 20 رو، یعنی یک چوب بلند در حد مثلا 3/4 طول شناور روی زمین می‌ذارن، اون رو محکم می‌کنن، 2 چوب در طرفین اون به صورت مورب میذارن، این بهشون میگن میل سینه و میل تفر، میل جلوش، میل دماغه کشتی و میل پاشنه کشتی، و بعد از اون شروع میکنن به چیدن چوبهای نازک 2 سمت این شناور. از پایین شروع میکنن و این شناورها همین جوری که این چوبها رو میچینن براشون یه حالت اسکلت یا یه حالت دنده براشون میذارن. شما اگر یک ماهی رو در نظر بگیرید که خشک شده و اون پوست و گوشتش منحل شده و فقط استخونها و فقط همون ستونهای اصلی بدن ماهی باقی مونده باشه، دقیقا داخل شناور هم به همون صورت هست. بعد از اینکه این دو سمت شناور رو کامل چوبهاشو چیدن تا به قسمت برد یا همون حاشیه کشتی رسیدن، اون وقت شروع میکنن چیدن چوبهای عرشه شناور. و بعد از اینکه این عرشه رو چیدن، دو سمتشون هم چوبهاشو چیدن، با میخ مهار کردن و محکم شد، شروع میکنن به قرار دادن جزئیات شناور توی لنج. جزئیات شناور از قسمت دماغه تا قسمت پاشنه کشتی به این صورت هست که خدمتتون میگم. اولین قسمت اون پاواره یا همون لنگر هست، بعد از اون مخازن آب و گازوئیل هست، بعد از اون گایم و یا همون ستونهایی هست که تنابهای مهار کردن کشتی روی اسکله روی اون نصب میشه، بعد از اون قماره یا همون محل نشستن ناخدا و قرار گرفتن اون سکان یا اون دولاب لنج که ناخدا اونجا میشینه و اون شناور رو ناوری میکنه، و در انتها قسمت پاشنه کشتی یا پاشنه شناور یک برقه چوبی بلند قرار گرفته که به عنوان سکان یا به عنوان وسیله‌ای برای تغییر جهت لنج، یعنی اگر این وسیله این تیغه چوبی که پشت لنج نصب شده رو به طرف چپ بگردونی، اون شناور به طرف راست، و اگر به طرف راست بگردونی به طرف چپ میچرخه، و اون کسی که این تیغه چوبی رو مهار میکنه و باید در طی سفر اون رو مهار کنه و در دست داشته باشه، اون سکاندار کشتی هست. مردم بیشتر نگاه عاطفی و نگاه معنوی به حال قایق و لنج و شناورهای دریایی، یعنی خیلی یک جو شاعرانه هست تا یک جو سخت که توب کار و کوشش و زحمت. و من میخوام اینو بهتون بگم که این لنج ها و این شناورها علاوه بر اینکه زیبایی ظاهری دارن و این پیام‌آور آرامش و دریاب و زیبایی و اینا هستند، راحت‌ترین چیزی که میتونم کلمه که میتونم بگم، سالهای سختی که بر مردم این خطه گذشته، سالهایی که توی گرما، توی سرما، توی با کمبود حتی غذا، با کمبود آب سر کردن و تونستن کرانه یعنی جنوب کشور رو از دشمنان مسون بدارن. و میخوام بهتون بگم که زندگی کردن توی جنوب با استفاده از این شناورها که در زمان قدیم همین، یعنی تنها کاری که مردم انجام میدادن یکی صید ماهی و دیگری تجارت با این شناورها بود که به شدت زندگی سختی بود.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای سعید معروف، هنرمند در عرصه صنایع دستی در حوزه لنج‌سازی در استان بوشهر باشید.
کارهایی که روی لنج، روی عرشه لنج انجام میشه، کارهایی هست که خیلی سنگینن و از عهده یه نفر بر نمیان. مثلا بالا کشیدن بادبان یا کشیدن تور ماهی از دریا، این به هیچ عنوان یه نفر نمیتونه این کار رو انجام بده. اینها چیکار کردن اون اشخاصی که اون زمان روی این شناورها کار میکردن؟ این نیمه ها و این سرودها و این شعرها رو میخوندن و با آهنگ این نیمه ها نیروهاشون رو با همدیگه هماهنگ میکردن تا اون کار سنگین رو انجام میداد. برای انداختن توی آب یک دسته هایی وجود دارن، یک افرادی هستن که کارشون موزیک هست، یعنی طبل دارن و خواننده دارن و افرادی هستن که جواب اون خواننده رو میدن، یعنی اون شخصی که لنجش، اون شناورش آماده به آب انداختن شده، مردم رو دعوت میکنه به یک ولیمه که هم این بیان این شناور رو هول بدن و هم یک غذای میپزه، حالا برای اکثرا نهار هست، و یک عده ای رو هم جمع میکنه برای نواختن این سرودها و آهنگها و این روی دف زدنها. و در حین هول دادن و انداختن شناور توی آب، این نیمه ها رو میخونن که متاسفانه من هیچ کدومو بلد نیستم. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوزی مقتدر فعل هستم، مدیر عامل تعاونی صنایع دستی استان بوشهر. تعاونی صنایع دستی آموزش و تولید در رشته های صنایع دستی، حصیر بافی، گلیم بافی، تولیدات چرمی، تولیدات دریایی و کارهای سرامیکی و کارهای چوبی که زیر مجموعه های این تعاونی خانم های بی سرپرست و خود سرپرست مادران کودک کار هستم. حسیر با فیلم در استان بوشهر به سطح ملی رسیده، شهر حسیر ملی ایران آب پخش که یکی از شعبه های کارگاه من در همون آب پخش هست، 6 میلیون نخل در یعنی دشتستان یکی از شهرستان های استان بوشهر هست که بیشترین نخل ها را در شهر آپخش هست و بافنده های زیادی داریم در شهر آپخش که بیشتر این بافنده ها خانم های خود سرپرست بی سرپرست هستن. البته نگفته نماند ما آقایون هم داریم که برای ما کار میکنن. مواد اولیه حسیر بافی از خود نخلستون های آپخش تهیه میشه و اینکه از همه جای یعنی از هر قسمت نخل ما داریم یه کار میکنیم، یعنی چوب درخت خرما که بهش میگن پنگاش میشه مغزی کار و برگ درجه یک درخت خرما که میشه دل نخل و بردل داریم. کار درجه یکمون از دل تولید میشه و کار درجه دومون از بردل تولید میشه. تولیدات حسیریمون میشه سفره‌های حسیری، فرشینه، سبد خرید، همون زنبیل که به اصطلاح بهش میگن و لوستر برای سقف خونه، سقفای آلاچیقا، بومگردی ها، سقفای خونه های سنتی از همین حسیرها استفاده میکنن. و اینکه اونایی هم که مغزی کار دارن بهش میگن بافت کپوبافی، از همون برگ درخت خرما تولید میشه ولی کپوبافی بهش میگن که سیمی، دیوارکوب، حالا جای نون، جای سبزی، جای میوه، جا قاشق چنگالی و همه وسایلای کاربردی منزل تولید میشه. نقشایی که رو بافت حسیر پیاده میشه، برگ درخت خرما رو رنگ میکنم، رنگش از یک نوع سنگ معدنی هست، 4 تا رنگ داره و اگر رنگ جدیدی ما بخوایم کار کنیم در بیاریم توی کارامون باید ترکیب رنگ کنیم. حسیر بافی میشه همون بافت حسیر ولی طرح‌های خاص آنچنانی نداره، ولی بافت کپو بافی که میشه سیمی های کپویی یا ظرف های کپوییمون چرا تر در میارن خانم ها رج به رج این کارو. حالا باز اون چیزی که تو ذهنیت خودشون هست طراحی میکنن ولی بستگی داره، بعضی از مشتریای ما مثلا تهران هستن، تبریز هستن، یه طرح خاص دارن دیگه، ما اون طرح رو کپی میکنیم میذاریم جلوی بافنده، طبق اون طرح روی رجها طرح رو در میاره. از قدیم الایام این دو نوع بافت در بوشهر بوده، یعنی این که حسیر که نونشون رو توش میذاشتن و حالا سبد خرماشون بوده، سبد کارشون بوده تو خونه، گلیم که همون فرشای زیر پاشون بوده، گلیم که از همون پشم بز درست میشه و دو نوع بافت داریم، ما ترکی بافت داریم و حالا ما جدیدن بافتایی هم داریم بهشون میگیم افغانی بافت. اونایی که تبعه خارجی دارن تو بوشهر هستن بافتای خاص خودشون رو کار میکنن ولی با مواد اولیه پایین تر، در حد ترکی بافت نه، ما فقط مواد اولیه بهشون تحویل میدیم، خودشون روی دار سوار میکنن و تولید میکنن به ما میدن. چرم مواد اولیه‌مون رو سفارش میدیم از تهران یا اصفهان، خود لاشه‌های چرم رو از اونجا برامون میارن، آموزش میدیم، اونایی که تحت پوشش کمیته امداد هستن جذب میکنیم و برامون تولید میکنن، یعنی مددیای کمیته امداد برای ما تولیدات چرمی انجام میدن. من که از سال 90 تا به الان دارم کار میکنم، 3 بارم تعاونیم برتر شده. انتظاری که از مسئولین دارم، مثلا من یه بار وام 4% گرفتم چند سال پیش توی یه رشته کار کردم و اون شد 250 نفر برای من ایجاد اشتغال. الان امسال که درخواست وام 4% دادم برای کارگاه چرمدوزیمو بخوام بزرگتر کنم، پیشرفته‌تر کنم، بهم میگن چون شما 4% گرفتین دیگه بهتون تعلق نمیگیره. این یکی و این که یه مکان ثابتی من میخوام برای فروشگاه، برای نمایشگاه دائمی، برای گالری که این محصولاتی که من تو انبار دارم بتونم به نمایش بذارم، مشتری که از استانهای دیگه میاد من یه مکانی داشته باشم جنسامو بتونم نشونش بدم. فضای مجازی اینستاگرام یه پیج دارم، یعنی پیج خیلی بزرگی هم نیست، ولی فروشام بیشتر به صورت عمده هست، خیلی هم میفرستم تهران، تبریز، اصفهان. ولی خب اگر بیشتر دیده بشیم مسلمم که بهتر برای ما، چون نیروهای ما روز به روز دارن اضافه تر میشن، مواد اولیه با خودمون هست، ما یه انبار درست حسابی برای جای مواد اولیه‌مون نداریم. من چون 3 شعبه کارگاه دارم تو استان بوشهر، شهر ملی حسیر آپخش و روستای نظر آقا و خود بوشهر، شهرستان بوشهر، ولی خب مکان ثابتی ندارم، کرایه ها بالا هست، منی که این همه نیرو زیر دستمه سود خیلی زیادی نمیگیرم روی این کار. علاقه خاصی دارم به کارم، همین که در خونه ها میرم دست یکی رو میگیرم، یه سفره پهن کردم دورش دارم نون میخورم، دیگرانم دارن استفاده میکنن، همین راضیم. ولی خب مسئولینم باید حمایت کنن. سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما با برنامه 7 اقلیم میراث فرهنگی. امیدواریم که اطلاعات جامع و کاملی رو در حوزه میراث فرهنگی و ارزش‌های ماندگار در این زمینه در اختیار شما قرار داده باشیم. ایران ما مهد تمدن، گردشگری و آثار باستانی است. برای گردشگری و برای مشاهده این آثار فرهنگی و باستانی هیچ وقت دیر نیست. وقت رو از دست ندید. نگاه مهربان خداوند بدرقه راه تک تک شما. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. علی محمد مؤدب.
نه من بودم نه تو، او بود و ما را همدم هم خواست. نه من بودم نه تو، او بود و ما را همدم هم خواست. خداوندی که شادی های ما را هم غم هم خواست. نه من بودم نه تو، او بود و اوج قصه ما بود، که ما را کوه کرد و تکیگاه محکم هم خواست. بلا قالوا بلا آتش فشان هاییم دور از هم، بلا قالوا بلا آتش فشان هاییم دور از هم. دل ما را ولی داغی نشان عالم هم خواست. چه داغی چه داغی، گرمی بازار ما وقتی که دم سردیم. خدا ما را و حسرت را رفیق و همدم هم، رفیق و محرم هم خواست. چه داغی گرمی بازار ما وقتی که دم سردیم. خدا ما را و حسرت را رفیق و محرم هم خواست، که تا همواره نامش در گلوی کوه ها باشد، همان سانی که ما را انعکاس مبهم هم خواست. مسیحاییم و جان بخشیده هم را در هجوم مرگ، نفسها را خدا این گونه عطر مریم هم خواست. گلی با آفتابی، عشق تابشهای جاوید است. دل ما را خدا این طورها بیش و کم هم خواست. نهنگم خوش مرا در قعر دریای خودم بگذار، نهنگم خوش مرا در قعر دریای خودم بگذار، مرا بردار از این بازی و در جای خودم بگذار. خدا در شیشه های جلوه موجی لایق من نیست،